بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 269 سطر 10. جعل الدرجة الاولى الانقطاع عن الناس و الدرجة الثانية الانقطاع عن النفس. بحثمون در تبتل بود، یعنی انقطاع از غیر و توجه به خدا، از غیر خدا منقطع بشیم و به خدا توجه کنیم، این میشه تبتل. برای تبتل 3 درجه ذکر شد، ذکر میشود. شارح میفرماد که مصنف در درجه اول انقطاع از غیر رو مطرح کرد و در درجه دوم انقطاع از نفس رو مطرح میکنه. وقتی این دوتا رو جمع کنیم اینطور میشود: شخص متبتل که توجه به خداوند دارد باید توجهش رو ابتداعا از غیر خودش و بعدا هم از خودش بردارد تا از کل غیر خدا انقطاع پیدا کند و توجه تام به خدا برش پیش بیاد. پس در درجه اول شخص متبتل سعی میکنه که توجهش رو نسبت به غیر حذف کنه و اون به جای توجه به غیر به خدا توجه کنه، و این کار بسیار سخته و بسیار مفید، قطع توجه از غیر. تمام جهان به توسط 5 قوه حاسه‌ای که ما داریم ذهن ما رو مشغول می‌کنند. تمام جهان، مگر ما به وسیله حواسمون امری رو درک نکنیم، ولی درک بکنیم یک اشتغال ذهنی از ناحیه اون امر برای ما پیش میاد و این اشتغال ذهنی باعث میشود که توجهمون نسبت به خدا تام نباشه. به هر مقدار که ما از غیر منقطع شدیم به همون مقدار به خدا متوجه میشیم. علتش اینه که خداوند نفس ما رو آرام نیافریده، بلکه طوری آفریده که دائما مشغول توجه باشه. حتی ما در خواب هم توجهاتمون قطع نمیشه. درسته که قوای حس ظاهری اشتغال آور نیستند در خواب، ولی حس باطن در خواب فعال و اون اشتغال آوره. پس هیچ وقت چه در خواب چه در بیداری اشتغالات ما قطع نمیشه. این نشون میده که خداوند ما رو چنان آفریده که دائم توجه باشیم. حالا اگر این توجهمون رو که دائمی است به سمت غیر سوق بدیم، از خدا غافل میشیم. وقتی که این توجه رو از غیر گرفتیم، چون نفس ما نمیتونه خالی از توجه باشه، هر چقدر دائما توجه داره، چون نمیتونه خالی از توجه باشه، این توجه خود به خود معطوف میشه به سمت خدا. پس برداشتن توجه از غیر که کار سختیه، باعث میشه که ما توجه به خدا پیدا کنیم، چه بخواهیم چه نخواهیم. چون چیزی در جهان جز خدا و این غیر نیست. حالا غیرم که میگیم در جهان هست، یه خود تسامح میکنیم. اگر ما چه دائم توجه آفریده شدیم و نمیتونیم قطع توجه کنیم، اگر به این امر توجه نکنیم به اون یکی دیگه توجه خواهیم کرد. یعنی اگر به غیر توجه نکنیم به خدا توجه خواهیم کرد. پس بنابراین برای اینکه توجه به خدا بکنیم دو تا راه داریم. یکی توجه رو منحصر کنیم به خدا که این یه راهه که نتیجهش قطع توجه از غیره، یکی این که توجه رو از غیر برداریم که نتیجهش توجه به خداست. یکی از این دو کار باید انجام بدیم، یا توجه به خدا بکنیم که نتیجهش این میشه که دیگه توجه به غیر نکنیم، یا توجهمون رو از غیر برداریم که نتیجهش توجه به خدا میشه. هر دورم با هم انجام بدیم چه بهتر، سرعت اون بیشتره. هم توجه رو از غیر برداریم، هم توجه رو نسبت به خدا متمرکز کنیم، نتیجهش بهتره، راه رو سریع‌تر طی می‌کنیم. اما اگر بخواهم توجه به غیر رو ضعیف کنم، درسته یه توجه ضعیفی هم به خدا پیدا می‌کنم، ولی نتیجه کامل نمیگیرم. پس جمع بین توجهین نتیجه بخش نیست. یعنی انسان نمیتونه هم دنیا رو هم خدا رو جمع کنه، هم دنیا رو هم ملکوت و آخرت رو جمع کنه. لذا در روایات گفتن اینا دو مثل دوتا هبو میمونه که نمیشه بینشون جمع کرد. پس راه چاره فقط یکی از دوتاست، یا راه سوم که بهتره. راه چاره اینه که قطع نظر کنم از تمام غیر تا نتیجه بگیرم توجه به خدا رو، یا تمام توجهم رو بدم به خدا نتیجه بگیرم قطع توجه به غیر رو. اگر دوتا با هم باشه بهتره، و ظاهرن یا غالباً اگر کسی بخواد موفق بشه دوتا رو با هم انجام میده. خب این مال مرتبه اول بود. مرتبه اول تبتل به این صورتی که انسان توجهشو از غیر برداره، بعد میاد سراغ خودش. دیگه حالا غیری رو نمیبینه. نمیبینه یعنی چی؟ اینو بارها عرض کردم. نمیبینه معناش این نیست که با هم مراوده نداریم، ما با هم حرف نمیزنیم، از غذاهای دنیایی استفاده نمی کنیم، آب نمیخوریم، هیچ کار دنیایی انجام نمیدیم. منظور این نیست، این که اصلا نمیشه. منظور اینه که هر چیزی رو که غیر است میبینیم، او رو به عنوان غیر نگاه نمیکنیم، او رو به عنوان خلق خدا و ربط به خدا ملاحظه میکنیم. این آبی که میخوام بنوشیم، در حین در قبل از نوشیدن فکر میکنیم خلق خداست. وقتی نوشیدن که داریم راحت میشیم از این تشنگی، حس میکنیم که خداوند با لطفش داره ما رو راحت میکنه. یعنی تمام استفاده هایی که میکنیم میابیم که این مفید، این استفاده ها خداست. غذا میخوریم غافلا غذا نمیخوریم، میابیم این غذاییست که خدا برای ما داده و برای ما تأمین کرده و ما سر سفره او نشستیم. بعدم یه توجه وسیع کنیم، کل موجودات سر سفره او نشستند، همه الان مشغول استفاده از نعمت او هستند. اینا رو توجه کنیم، خود همینا ما رو به سمت خدا میکشونن و از غیر به ما و غیران جدا میکنند. پس ما میتونیم در همین زندگی معمولیمون توجهمون رو به غیر رفع کنیم. یعنی بیابیم که غیر به ما و غیران مطرح نیست، هر چی هست خلق خداست. اینی که من عرض کردم در حین خوردن آب و رفع تشنگی آدم یاد میکنه از خدا و گویا تشکر میکنه از خدا، این بسیار رایجه، یعنی برای هممون اتفاق میفته و ما در حین آب خوردن داریم تشکر میکنیم. چون در کتابی که مرحوم طبرسی نوشته، اسم کتاب الان یادم نیست، روایاتی نقل کرده که در اون روایت این چنین آمده: همین اندازه که شما بدانید اینی که دارید استفاده میکنید نعمت هست، یکی. دوم این که بدانید که این رو خدا داده، همین کافیه در شوش. چه با زبان تشکر بکنید چه نکنید، همین دوتا علم وقتی جمع بشه میشه شوش. علم به این که این نعمت هست، نه که بگید قُر بزنید که چرین خدا مداده. اگه اینطوری بگید این شی رو به عنوان نعمت نگاه نکردید. این شی رو حتی مصیبت ها رو که خیلی هستن بعد از اینکه مصیبت برشون وارد میشه خدا رو شکر میکنه که اینم نعمتی از جانب تو که داری مثلا حالا یا ارتفاع درجه به من میدی یا من از یک گناهی که کردم داری پاک میکنی. حالا حال نعمته. حتی مصیبت ها هر چه برای ما اتفاق میفته همین رو به عنوان نعمت ببینیم و بدونیم که دهندش هم خداست. همین میشه شکر. وقت میشیم دائم شکر اگر اینجوری خود توجه کنیم میشیم دائم شکر. پس انسان باید همیشه اون اموری که خدا در اختیارش قرار داده به عنوان مملوک خدا، به عنوان این که خداوند نعمتی است که به من داده، به این عنوان بهش نگاه کنه. در اصل توجهش به خداست، توجهش دیگه به غیر نیست. توجه به غیر پیدا نکردن به این ترتیب خود آسون میشه. نمیخوام بگم کار آسونه، کار بسیار سختیه، ولی این مقدار آسونش میکنه که ما نباید از غیر ببریم. ما با غیر ارتباط داریم، از غیر استفاده میکنیم، منتها همه ما رو بگیم نعمت خداست. خب این مرتبه اول توتل بود که تموم شد. مرتبه دوم انقطاع از نفسه. اینم سخته، ولی برای کسی که انقطاع از غیر پیدا کرده، انقطاع از نفس براش یه خود راحت میشه. انقطاع از نفس اینه که خودشو نبینه، یعنی خودشو ربط به خدا ببینه، و اینم شدنیه. گاهی میشه در حال سجده آدم احساس میکنه کندهو به زمین چسبیده و بعد به خودش توجه میکنه و میابه که هیچی نیست، مملوکه. نه یک موجود مملوکی است، خود وجودش هم مملوکه. یه حالتی پیش میاد که آدم خودش ربط میبینه، این دیگه غافل از نفسش شده، هیچی از خودش قائل نیست. میگه وجود مال من نیست، بدن مال من نیست، رفتار مال من نیست، حتی این توجهی که به خدا دارم میکنم که زینتی از زینتهای نفس من مال من نیست. خدا داره خودش رو جلوه میده، خدا داره افسار توجه منو میگیره به سمت خودش میکشه، من کاری نیستم. اینم انقطاع از نفسه که هیچی از خودش نبینه. اینا هم شدنیه. منتها خب عرض میکنم ما چون عادت نکردیم به این دو امر، یه خورده برای اون سخته. کمی تجربه کنیم، تمرین کنیم، یواش یواش آسون میشه. یعنی همه اشیا رو به عنوان نعمه الهی ببینیم، همه رو به عنوان ربط به خدا ببینیم، بعدم بیام سراغ خودمون هم همینطوری ببینیم. وقت چیزی باقی نمیمونه. همه هر وقت هر چی دارم میبینم دارم خدا رو میبینم، چون همه ربطه به خودم دیگه. هیچ وقت من این ربط رو به عنوان خودش نمیبینم، به عنوان ارتباطی که با خدا داره میبینم، پس همیشه دارم خدا رو میبینم. این میشه تبتل. اونم تازه وارد درجه ثانی شدیم. در درجه اول انقطاع پیدا کردیم از غیر، در درجه دوم انقطاع پیدا کردیم از خودمون، خودمونم ندیدیم. وقت این میشه تبتل تا، یعنی توجه تام و بالکلیه به خدا داشتن. حالا چگونه این درجه دوم حاصل میشه؟ درجه اول گفتیم چگونه حاصل میشه، درجه دوم چگونه حاصل میشه؟ انسان بر اثر محبتی که به نفسش داره دائما به قول شارح میل به نفس، به قول مصنف تعریج بر نفس داره. تعریج یعنی همون میل. نفسم منظور نفس حیوانیه، چون هیچ وقت عرفا سفارش نمی کنن که نفس انسانی رو بکش. اونا میگن نفس حیوانی رو بکش، نفس حیوانی تا میتونی ترقی بده، که این نفس انسانی چون از عالم ملکوته تو رو به سمت ملکوت میبره. تازه نفس حیوانیت رو هم مسخر نفس انسانی کن تا وقتی خواستی مسافرت کنی به ملکوت، این نفس حیوانی بتونه مشایعتت کنه، نه مزاحمت. یعنی اگر چیزی دیدی به عنوان آیت در اختیار تو بذاره، چون نفس حیوانی همیشه نفس انسانی رو میکشه به سمت تمایلات حیوانی، به سمت هواها. اما گاهی از اوقات نفس حیوانی که تربیت بشه، وقتی که مثلا ما یکی از مخلوقات رو میبینیم، زود نفس حیوانی به ما میگه این آیاتی از آیات اله هست، دربارش تفکر کن. یعنی مواد خام برای نفس انسانی ما آماده میکنه که ما درباره اون مواد خام تفکر کنیم. این نفس حیوانی که تا حالا منو میکشون به سمت غیر، حالا داره کمک میکنه که من به سمت خدا برم. پس نفس حیوانی رو ما باید تربیت کنیم. کشتن نفس حیوانی یعنی همین، یعنی تربیت کردن و خواسته های او رو از او گرفتن. به تعبیر خودشون هوا رو مجانبت کردن، یعنی دور کردن، دور شدن از هوا. هوا یعنی هوا، هوا هوست. چون هوا عبارت هست از محبت، هم محبت ما به نفس حیوانی، هم محبت ما به عالم سفلی. این میشه هوا. هوا چیزی جز محبت نیست. من محبت به عالم سفلی دارم، لذا به سمت او جذب میشم. همچنین من محبت به نفس حیوانی هم دارم، به این جهت به سمت خواسته هاش میرم. این دوتا محبت رو اگر قطع کنم، یعنی محبت به عالم سفلی و محبت به نفس حیوانی که اثرش پیروی کردن از تمایلات این نفسه، اگه من این دو محبت رو قطع کنم، به قول ایشون دوری کنم از هوا، توجه به نفس رو هم کنار گذاشتم. علاوه بر این که توجه به غیر قبلا کنار گذاشته بودم، توجه به نفس رو هم الان کنار میذارم و نتیجهش این میشه که منی که دائم توجه هم، وقتی برای توجه چیزی پیدا نمی کنم، قهرن به سمت حقیقت میرم و به او توجه میکنم. پس یکی از راه های انقطاع از نفس همین دوری کردن از هواست. چون هوا عرض کردیم دوتا محبته، محبت به عالم سفلی و محبت به نفس حیوانی خودمون. وقتی این دوتا محبت ها رو برمیدارم، دیگه عالم سفلی رو توجه بهش نمی کنم، به امیال نفس حیوانی خودم هم توجه نمی کنم. تمام توجه هم معطوف میشه به حقیقت که خداست. بعد به دنبال این، به این ستا امری که در درجه ثانیه تبتل ذکر میشه، این ستا هم در طول همند، نه در عرض هم. بعضی جهات ستا امر ذکر میکردیم که در عرض هم بودن، اینجا ستا امره که در طول همند. اول مجانبت از هوا، از هوا دوری میکنیم. بر اثر این مجانبت از هوا، استشمام میکنیم روح انس با خدا را، یعنی با خدا انس میگیریم، منتها در مراتب اولیه انس که فقط راهه این انس به مشام ما میرسه. هنوز این انس در قلب ما ننشسته، بلکه راهش به مشام ما میرسه. بعد از اینکه ما از هوا مجانبت میکنیم، دوری میکنیم، یه اون شادی و خوشی که از انس با خدا برای ما پیش میاد به صورت یه نسیم وارد روح ما میشه، وارد جسم ما میشه، وارد نفس ما میشه. اون چنان تو قلب نمیشینه تا بعدن تو قلب بنشینه. پس و تنسم روح الانس یعنی استشمام، یعنی نسیم، بویدن نسیمی که از انس میاد، که این نسیم و خود انس هم خوشند، شادند، شاداب کنندند. روح یعنی راحت، آسایش، شادمانی، مهربانی، همه اینا. خب بعد از این که این روح انس آمد، این نسیم به مشام من، به مشام نفس من رسید، و شیم برق الکشف، شیم همونطور که در جلسه گذشته گفتم دریافت نوره، دریافت برقه. من نور کشف رو یا برق کشف رو میابم. یعنی میشم، یعنی کشف برای من اتفاق میفته، کشف حقیقت. و این انسانی که کشف حقیقت پیدا کرده فانی میشه در حقیقت، فانی میشه، این توجه بالکلیه پیدا میکنه، به درجه فنا میرسه. پس توجه کردید ابتدا مجانبت از هواست، بعد رسیدن به ابتدای وصال، رسیدن به ابتدای وصال که بوی از این وصال میاد، بوی خوشی میاد، روح داره، شادی میاره، اما به صورت یه نسیمه، چون من در ابتدای وصالم. بعد از این وارد میشم، برق کشف برام پیش میاد و من این برق رو دریافت میکنم. روشنی وصال که همون کشف حقیقت است برای من اتفاق میفته و من فانی میشم. چرا فانی میشم؟ اینو دقت کنید. گاهی امر زیبایی، حالا چه یه انسانی، چه یه حیوانی، چه یه گلی، چه یک سنگی از سنگهای گرانبهای قیمتی پیش من میاد، یه ذره زیباست. این توجه منو به خودش جلب میکنه، از اطراف توجه منو جلب میکنه. شاید خیره بشم به این امر زیبا، یعنی تقریبا تا حد که زیباست اختیار از من میگیره، تا حدی که زیباست. بعد بریم زیباتر از این، زیباتر از این بیشتر جلب توجه میکنه و بیشتر اختیار از من بگیره، تا برسم به جمیل بی نهایت. حالا جمیل بی نهایت بر اثر این که من لیاقت کشف پیدا کردم، جمیل بی نهایت خودش رو پیش من مکشوف کرده و جلوه داده. آیا من میتونم به غیر توجه کنم؟ یا بالاجبار، نه بالاجبار، بدون این که من کوچکترین توانایی مقاومت داشته باشم، به سمت او جذب میشم؟ و این جذب شدن یعنی فنا. فنا قهرن اتفاق میفته، مقدماتش رو من فراهم میکنم، دیگه فانی میشم، یعنی اصلا توجه به غیر پیدا نمیکنم. فرض کنید دو تا شیء کنار من گذاشته شده باشه، یکی در کمال زیبایی، که در کمال زشتی. هیچ وقت من به سمت اون زشت توجه پیدا نمیکنم. شاید گاهی از آقاد رنجم ببرم که این چرا جلوی منه. خب حالا این همه اشیا در مقابل جمال خدا زشتند، البته مقداری از جمال دارن، چون از این جمال نازل شدند، به اون حس جمالند، به اون حسی که ارتباط با خدا دارن جمالند، به حس خودشون زشتند. خب حالا این زشته الان جلوی من هست، یه زیبایی در نهایت زیبایی هم جلوی من هست، آیا ممکنه من به سمت این زشته تمایل پیدا کنم یا قهرن فانی میشم در اون، خیره میشم به اون؟ پس فنا که توجه بالکلیه الالله به صورت قهری حاصل میشه. ما مقدماتش رو فقط جور کنیم، همین اندازه که مجانبت از هوا کردیم بقیه شروع میشه. اولا به ابتدای وصال، یعنی به در ورودی میرسم، بعدم بهم اجازه میدن که وارد شو تو اتاق یا سالون وصال وارد میشم، دیگه اونجا چیزی حالیم نمیشه غیر از این که توجه کنم به اونی که بهش وصال پیدا کردم. پس اینا به ترتیب انجام میشه، اول مجانبت حواس، بعد تنسم روح و انسه، بعدم شیم برق کشف. حالا عبارت رو بخونی باز از توجه الالله بیام توجه پیدا کنیم به عبارت. همیشه باید سیر کمالی پیدا کنیم، گاهی ما سیر قهرهایی پیدا میکنیم. از توجه الالله میام پایین تر، توجه الالعباره پیدا میکنیم. ایبی نداره این عبارت هم، چون میخواد وسیله بشه برای وصال، دیگه چاره ازشون نیست. صفحه 269 سطر 10 جعل مصنف درجه اولای توتل را انقطاع عن الناس، که در جلسه گذشته خونده بودیم، در این جلسه مختصر توضیح دادم، و جعل درجه ثانیه را انقطاع عن الناس. ما باید از هر دو منقطع بشیم تا توجه تام به خدا پیدا کنیم. حالا لغتاشو معنا میکنیم و توضیح میدیم. و تعریج علی الشی یعنی میل الی الشی، پس تعریج علی النفس یعنی میل الی النفس. این لغت معنا شد، حالا میخواد عبارت رو توضیح بده. و هوه یعنی این درجه ثانیه یا توتل در درجه ثانیه، اشتباه گفتم، هوه رو باید به انقطاع عن النفس، درسته توتل در درجه ثانیه همون بود، اشتباه هم نکردن، اما بهتره که هوه رو باید به انقطاع عن النفس که مفاد درجه ثانی است، یه خود روشن‌تر مطلب معلوم میشه. هو یعنی انقطاع عن النفس که همون درجه ثانیه توتل است، به سه چیز اتفاق میافتد که هر کدام این سه تا در عرض هم نیستن، در طول همند. یک، به رفض الهوا و مجانبته، هوا رو ترک کنم و از هوا دوری کنم. فإن الهوا حیات النفس، منظور از نفس همونطور که گفتم نفس حیوانیه. این نفس حیوانی من کی حیات پیدا میکنه، کی زنده میشه و سرکشی میکنه؟ اون وقتی که به خواستاش عمل کنم. اگر به خواستاش عمل کنم زندهش کردم، باید به خواستاش عمل نکنم بذارم بمیره. اون شعر مولویه، نفس اجدر هاست او چه مرده است، از غم بیالتی افسرده است، نفس نمرده، هوا رو براش بفرست ببین دوباره بلند میشه. پس هوا حیات نفسه، ما با این هوا نفس حیوانیمون رو که باید مرده باشد زنده میکنیم. حالا اگر مجانبت کنیم از هوا، نفس حیوانی ما همونطور مرده میمونه، یا اگر زنده شد برای مشایعت با نفس انسانی زنده میشه، نه برای مزاحمت بلکه برای مشایعت. فإذا رفض الهوى ماتت، اگر هوا ترک بشه این نفس میمیره. از چه در منظور نفس حیوانی ها، نفس انسانی رو که میگوین زنده نگهش دار، چون ملکوتیه، تمام تکامل ما از ناحیه اونه، اونو باید خیلی مواظبش باشیم. این یکی رو باید پشت پا بهش بزنی. حالا پشت پا به این صورت که اگر بخواد تمرد کنه، ولی اگر بخواد مشایعت کنه اونم باید قدرشو بدونی. لذا عرفا میگن قوه متخیلتون خوب مواظبت کنید، نمیگن از بین ببریدش، میگن مواظبتش کنید، مگر دیگه خیلی سرکشی بکنه که نتونید آرامش کنید و وقت رهاش کنید، ولی در غیر این صورت بکشیدش تا همراه شما باشه. البته این که من گفتم رهاش کنید دیدم شدنی نیست، او بله میکنه، شما بلش کنید او بله میکنه، پس باید هرچی شده کنترلش کنید. و خیلی هم سفارش میشه که حتما قوه متخیلتون رسیدگی کنید. بله.
از بین رفتنی نیست متخیلتون، که از قوای نفس دیگه، از شعور نفس.
نه، از بین رفتنی خودش که از بین نمیره، مسیرش باید از بین ببرید. مسیری که طالبه مسیر حیوانیه، مسیر عالم سفلیست، مسیرش رو باید ببندید که این ناچار بشه سربالایی بره، سر و زیری نیاد. و از انقطع عن هلمیل الی النفس، خب این رفت مجانبت هوا تموم شد، میخواد تناسم روح و انس توضیح بده. دقت کنید، عرض کردم این دومی در طول اولیه، لذا اینطوری وارد بس میشه، وقتی هوا رو کنار گذاشتی تنسم روح الانس، یعنی اینو در طول اون میگیره، خود شاده هم داره این کار میکنه. و از انقطع انهو، انهو یعنی سالک، از اون انسانی که داره سلوک میکنه. از انقطع انهو المیل الى نفس، یعنی وقتی مجانبت از هوا کرد، هوا رو کنار گذاشت، میل به نفس تموم شد، تنسم روح الانس بالله. روح یعنی شادمانی، شادمانی که از طریق انس به خدا پیدا می شود به صورت یک نسیم وارد روح او می شود، به صورت یک نسیم وارد روحش می شود. روح انس وارد روح انسان می شود. چرا اینطوری می شه؟ چرا هوا وقتی کنار میره انسه به خدا پیش میاد؟ چون هوا یعنی محبت، عرض کردم یعنی محبت به عالم سفلی، یک محبت به خواسته های نفس، یعنی محبت به نفس و به تبع محبت به خواسته های نفس دو. این محبت باعث توجه ما میشه، وقتی این محبت رو ببریم توجه قطع میشه، توجه که قطع شد توجه میره به سمت خدا، وقتی رفت به سمت خدا انس میگیره، نسیم انس میبزه، که اگر این انس رو تکمیلش کنه شیم برق الکشف اتفاق میفته، اون سومی اتفاق میفته. لأن الهوا اصله الحب، مصحح نوشته اصله الحب فی الروح، سخته برای من معنا کردنش، روح بخونم آسونه. اصل الحب فی الروح، حبی که در روح منه، حالا حب به عالم سفلی یا حب به نفس حیوانی. ولی اون سو فی القلب، حب که همون هواست در روح، ولی انس در قلبه، در مرتبه بالاست. من یا باید حب رو در روح حفظ کنم، از انس در قلب محروم بشم، یا باید به سمت انس در قلب برم، حب در روح رو ترک کنم. اگر حب در روح رو ترک کردم، یعنی هوا رو ترک کردم، انس در قلب زنده میشه و من نسیم این انس را حس میکنم، یعنی به لبه وصال میرسم که در لبه وصال بوی انس میاد، بعدا خود انس میاد. ولی انس ها بالقلب فی القلب، حب در روح، انس در قلب. فاذا قطع این سالک دابرهو، دابر یعنی آخر، پایان، دنباله، زمیر داوری برمیگرده به هوا یا برگردونید به حب. اگر دنباله حب رو قطع کنه، دنباله یعنی بقایاش هم قطع کنه، نه که اصل حب قطع بشه. اون حبی که تو زوایای روح من رفته اونا رو هم قطع کنم، که دنباله هاشو اون زوایا و ادامهش همه از بین بره. بل قمع، قمع یعنی با گرز کوبیدن، کوبیدن با گرز یعنی چنان گرز رو بر این هوا بزنم که هیچی از آثارش باقی نمونه. اگر این کارو کردم لم یبق میل القلب الی العالم السفلی، قلبی که جایگاه انسه قلبی که جایگاه انسه خالی میشه، هوا بیرون میره. وقتی جایگاه خالی شد رجع الی الله، لم یبق میل القلب الی العالم السفلی و رجع این قلب الی الله، چون دیگه قلب خالی شده دیگه، اون حبی که توش جا گرفته بود رفت. اون لأن الهوى اصله الحب فی الروح نوشته، من روح خوندم، ولی اون صفی القلب، اینه یه جوری میتونیم معنا کنیم که روح باشه، یه جوری هم میتونیم معنا کنیم که روح باشه. فی القلب رو متعلق بگیریم به این دوتا، حب در شادمانی و آسایش و انس، اصل هوا ایناست که تو قلب ما جا گرفته. این فلقه، این نخونم ول انس و فلقه، اینطور بخونم الحب و فروهه ول انس، این دوتا حب و انس در قلب من جا گرفته باشه، این میشه هوا. وقت من باید حب و انس به عالم سفلی رو از قلب بیرون کنم تا حب خودم بیاد جاش. اینطور هم میتونید بخونید عبارت، یه مقدار مشکل میشه ولی قابل این هست که مطرحش کنیم. فرجع الالله، این تیکه مهمه، بالحب ذاتی الفطری، قلب ما فطرتن خدا دوسته، ذات ما خدا دوسته، چون خدا فطرت ما رو با دوستی خودش خمیر کرد. این هوا که آمده توی قلب ما نشسته، این بیگانه ایست که قلب ما رو قصف کرده. خدا ما رو فرستاد تو عالم ماده، اون فطرت به خاطر لباس مادی که ما برتنمون کردیم فطرت مخفی شد، و هوایی که حاصل این عالم ماده و حاصل این عالم سفلی بود آمد در قلب ما نشست و این جایگاه خدا رو قصف کرد. حالا ما قاصب رو بیرون میکنیم، قاصب بیرون میکنیم، صاحب منزل که خداست میاد. پس این رجع الالله بالحب ذاتی الفطری، یعنی اون حب ذاتی و فطری میاد جای این حب قاصب و حب آریه‌ای رو میگیره. فیعنس به، اون وقت این قلب ما انس پیدا میکنه به، یعنی به الله. و یفوز و به قربه و تجلیه، رستگار میشه قلب ما به قرب خدا و جلوه دادن خدا خودش را برای قلب. گاهی گفته میشه ما لازم نیست هی خودمون رو بکشونیم به سمت خدا، تو قابلیت رو درست کن، خدا خودش رو به تو جلوه میده. خیلی چیزایی که آدم نمیتونه بیان کنه میبینه در روحش اتفاق میفته، خدا خودش رو جلوه میده، یه چیزایی تو ذهن آدم میاد یا تو روح آدم میاد، بعدم نمیتونیم بیانش کنیم. این تا تلاش من نبوده و الا من تلاش رو میتونم بیان کنم بر دیگران که چه کردم که این شد. جلوه خدا بوده، چون جلوه خدا لیاقت میطلبیده، این انسانی که لایق شده از این جلوه دریافت کرده ولی نمیتونه منتقلش کنه به دیگری، چون اون باید، اون اگر قابل نیست که اینو نمیتونه بهش منتقل کنه، اگر اون قابل است که لازم نیست من منتقل کنم، خدا بهش منتقل میکنه. بنابراین این چیزا که لیاقت میطلبن قابل انتقال نیستند. این امور معنوی که لیاقت معنوی میخوان قابل انتقال نیستند. چرا؟ چون که اگر مخاطب لیاقت نداره که ما هر کاری کنیم نمیتونیمش منتقل کنیم، اگر که لیاقت داره نوبت به من نمیرسه، خود خدا این لیاقت جواب میده. حالا اینجا میفهمد یفوز و به قربهی و تجلیه. اگر انسان این کارو بکنه، قلبشو خالی کنه، هم به خدا تقرب پیدا میکنه، هم از جلوه های الهی بهره مند میشه. لقولی خود خدا فرموده من تقرب الیه شبرن تقرب تو الیه زران. یه وجب بیا جلو من، یه زر من به اون نزدیک میشم، یک زرا به اون نزدیک میشم. چی جوری؟ من میام پایین یا اونو میکشم بالا؟ من که پایین نمیام که، پس من اونو میکشم بالا. یعنی اینطوره که اگر ما یه وجب به خدا نزدیک بشیم، خدا یه زرا ما رو بالا میکشه. و من تقرب الیه زراعن تقرب تو الیه باعن. کسی که به من یک زرا نزدیک بشه، من به اندازه دو دست باز به اون نزدیک میشم، از سرانگشت تا سرانگشت. الان توجه کنید، دست ما الان افتاده کنار بدنمون، این دست رو صاف کنید که کاملا کنار بدن صاف بشه. اینطوری از سر انگشت تا سر انگشت میگن با، یعنی از این انگشت بستا که مال دست راسته تا اون انگشت وسطا که مال دست چپه، فاصله رو میگن که با. یعنی زرا از سر انگشت تا آرنج، این زراه. حالا شما وقتی دست رو باز میکنید، یعنی به صورت افقی در میارید، بدنتون عمودی رو زمینه، دستتون افقی میشه به طوری که موازی با زمین بشه. یه چنین حالی که پیدا میکنید، اون آرنجه هست، بازو اضافه میشه، تن اضافه میشه، دوباره بازوی دست چپ اضافه میشه، زرای دست چپ هم اضافه میشه. ببینید چقدر میشه، خیلی از زرا بیشتر میشه، با از زرا بیشتر میشه. حالا در لغت نوشتن با اگر اندازه گیری بشه 162 سانتی، با اگر اندازه گرفته 162 سانتی، در حالی که زرا نیم متر 50 سانتی. اونم ممکنه زراع اردشیر درازدست نیم متر باشه، مال بقیه شاید کمتر باشه. اردشیر درازدست میگن وقتی وای میساد دستش زیر زانوش میرسید، دستش میرسید زیر زانوش، بهش میگفتن اردشیر درازدست. و من اتانی مشین اتای تو هو هر ولتن. کسی که پیاده پیش من بیاد، من با شتاب پیش او میام. هر وله یعنی راه رفتن با شتاب، نه به صورت دویدن ها، بین دویدن و راه رفتن معمولی است. اینو بهش میگن هر وله. خداوند میفهمد که اگر کسی پیش من پیاده بیاد، با راه رفتن بیاد، من با صورت هر وله یعنی با شتاب به سمت او میام. حالا البته اشکدم، یعنی با شتاب رو به سمت خودم میکشم. تا اینجا ما دو تا از این سه امر رو توضیح دادیم، یکی مجانبت هوا بود، یکی هم تنسم روح و انس بود. حالا شیام برق کش باقی مونده، ظاهرا نمیرسیم بخونیمش، اینو باید بذاریم برجسته.